شماری از افغانهایی که به تازگی در جنوب افغانستان آواره شدن میگویند که هنوز با آنها کمک صورت نگرفته. به اساس گزارش ها بر اثر درگیری های اخیر در ولایت های هلمند، قندهار و روزگان بیش از 11,000 خانواده بیجا شده. و رئیس جمهور آذربایجان بار دیگر روی خروج قوای ارمنستان از منطقه ناگورنو-قره‌باخ تاکید ورزیده. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. مجمع جهانی وحدت اسلامی مالزیا جنگ و خشونت در افغانستان را محکوم کرده. یک مقام افغان میگوید به هیچ کشور اجازه داده نمی شود از خاک افغانستان زده کشور دیگر استفاده کند و حزب حاکم گرجستان در انتخابات پارلمانی آن کشور ادعای پیروزی کرده. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید مجمع جهانی وحدت اسلامی مالزیا جنگ و خشونت در افغانستان را ناروا و غیر شرعی خوانده و آن را محکوم کرده است. این وزارت در اعلامیه بروز یکشنبه گفت این مجمع که یکی از مؤسسات معتبر در مالزیا است، در نامه به سفارت افغانستان در کوالالامپور گفته که به بحران افغانستان از طریق گفتگو و مذاکره نقطه پایان گذاشته شود. حدود 2500 عالم دین هفته گذشته در گردهمایی در کابل جنگ افغانستان را نامشروع خواندند و روی پایان جنگ در کشور تاکید ورزیدند. محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان میگوید به هیچ کشور اجازه دادن نمی شود از قلمرو افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. داودزی این سخن را در یک برنامه تلویزیون ملی افغانستان به روز یکشنبه گفت.
نمون هند اجازه ورکړی نه ورکو، نمون پاکستان ته اجازه،
ما نه به هند اجازه دادیم امید هم، نه به پاکستان اجازه دادیم امید هم، نه به ایران، و اگر امریکایی ها بروند آنها هم اجازه نخواهند داشت.
مقام های افغان پیش از این هم گفته بودند که نمیگذارند از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. عمران خان صدر اعظم پاکستان هفته گذشته گفت کشورش نگران است که هند از خاک افغانستان برای بی ثبات ساختن پاکستان استفاده خواهد کرد. یک مقام ولایت روزگان میگوید به دلیل مسدود بودن راه‌ها، کمک‌ها برای بیجا شدگان در ولسوالی‌های گیزاب و دهراوود منتقل نشده. احمد شاه سائل سخنگوی والی به رادیو آزادی شام دیروز گفت بر اثر درگیری‌های تازه حدود 2500 خانواده در این دو ولسوالی آواره شدند.
دویتمو البته مرسته هم چمتو کرده ده خود.
به آنها کمک ها را آماده کردیم، اما بدبختانه راه میان مرکز و این ولسوالی ها از سوی طالبان مسدود شده و این کمک ها به بیجا شده ها هنوز نرسیده است.
جنگ و درگیری در ولسوالی های گیزاب و دهراوود هفته گذشته است شدت گرفت و طالبان برخی مناطق را در این دو ولسوالی تصرف کردند. مقام های این ولایت دیروز از کشته شدن 22 تن از طالبان در دهراوود خبر دادند. سخنگوی والی روزگان میگوید که بعضی مناطق از طالبان پس گرفته شده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حزب حاکم گرجستان موسوم به رویای گرجستان در انتخابات پارلمانی آن کشور ادعای پیروزی کرده. این حزب در انتخابات روز شنبه با جنبش متحد ملی اپوزیسیون اصلی گرجستان روبرو بود. بزرگترین حزب اپوزیسیون نتایج انتخابات را نپذیرفته و خواهان اعتراضات در تبلیسی پایتخت گرجستان شده. ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند پروسه انتخابات بدون نقصان نبوده، اما در کل رقابتی بوده است و در آن به آزادی‌های اساسی احترام گذاشته شده. پلیس کانادا میگوید رویداد در شهر کیوبکان کشور که در آن دو تن با ضرب شمشیر کشته شدند انگیزه تروریستی نداشته. پلیس دیروز گفت معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که مهاجم مسنون بنابر انگیزه شخصی دست به این حمله زده. یک افسر پلیس گفت این جوان 24 ساله در سال 2014 از چنین حمله هشدار داده بود. در این حمله که حوالی ساعت 10 شنبه شب صورت گرفت، 5 تن زخمی شدند. و بر اثر طوفان نیرومند در شرق فیلیپین دست کم 10 تن جان باختند. بعد دنبال طوفان سیل نیز سرازیر شده و حدود 150 خانه آب گرفته شده و حدود 150 خانه را آب گرفته. طوفان موسما با گونی صبح وقت دیروز جزیره های شرقی فیلیپین را متاثر ساخت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. و دنبال آواره شدن هزاران خانواده در جنوب افغانستان، شماری از آنها میگویند هنوز کمک دریافت نکردند.
اینجا آمده ایم. 4 خانواده هستیم، در محل خیلی تنگ و کوچک گذاره میکنیم.
امروز دوشنبه روز بین المللی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. خبرنگاران در افغانستان درباره رسیدگی به قضایای خشونت در برابر خبرنگاران در کشور چی میگویند؟
می‌بینیم که هیچ عاملین از این معلوم نشد، مشخص نشد که کی‌ها هستند. هیچ پیگرد قانونی آنچنان که باید قضیه میشد نشده.
و تاکید رئیس جمهور آذربایجان روی خروج قوای ارمنستان از منطقه ناگورنو-قره‌باخ. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. 9:07 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. درگیری های تازه در ولایت های هلمند، قندهار و اروزگان بیش از 11,000 خانواده را آواره کرده. شماری از آنها می گویند که هنوز کمک دریافت نکردند. تا لحظات دیگر در این باره برایتان بیشتر می گوییم. حال در باره رویداد ناوقت دیروز در مقر ولایت قندوز برایتان میگوییم که در آن بر اساس گزارش ها 10 تن کشته و زخمی شدند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی همین اکنون از قندوز در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای آریان سلام، درباره این رویداد جزئیات بدهید.
سلام به شما فروخ و به شنوندای رادیو آزادی. به گفته مسئولان محلی قندوز که حوالی ساعت 5 بجه شام روز گذشته بر محوطه مقام ولایت قندوز مرمی هوان اصابت کرده است و در نتیجه 10 تن کشته و زخمی شدند. اسمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز بر رسانه ها گفت این مرمی هوان از سوی گروه طالبان البته شلیک شده که و این زمان اصابت کرد بر محوطه مقام ولایت که شماری از کارکنان ملکی و نگهبانان ولایت سرگرم بازی والیبال بودند و در نتیجه 4 تن از محافظان ولایت کشته و به شمول 3 کارمند ملکی 6 تن دیگر زخمی شدند. با گفته آقای مرادی جبهین این رویداد به شفاخانه نظامی قندوز انتقال داده شدند و وضعیت صحیشان بهتر هستند. باید گفت که بار نخست است که شهر قندوز و برخی از تاسیسات دولتی شاهد این چنین اصابت هوان هستند. از این پیش هم طالبان مثلا به برخی نقاط شهر قندوز و شماری از تاسیسات دولتی را هدف قرار داده بودند.
بله، مسئولیت رویداد دیروز را کسی یا گروه بر عهده گرفته؟ طالبان تفسیری کردند درباره این رویداد؟
فروخت و مسئولان محلی میگن که این اوان از سوی طالبان مسلح اصابت کرده، اما تا کنون طالبان مسلح در رابطه چیزی نگفتن. اما باید گفت که از دیر زمان بایست و همه های شهر قندوز شاهد درگیری های شدید میان گروه طالبان و گروه طالبان و نیروهای دولتی است و این وضعیت برای مردم قندوز خیلی نگران کننده است.
با تشکر از شما اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از قندوز به طور مستقیم گزارش می‌داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
درگیری‌های تازه در ولایت‌های هلمند، قندهار و روزگان بیش از 11,000 خانواده را آواره کرده. شماری از بیجا شدگان می‌گویند که هنوز کمک دریافت نکرده‌اند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در این باره چی گفته؟ در گزارش بشنوید که زرغونه منگل تهیه کرده و با صدای یک بیجا شده از زن آغاز می‌شود.
اینجا آمده ایم، چهار خانواده هستیم، در محل خیلی تنگ و کوچک گذاره می کنیم. شب بود که گفتن طالبان آمدن، فرار کردیم. هیچ چیز با خود آوردن نتوانستیم، تشنه و گرسنه هستیم.
جنگ های 3 هفته اخیر در هلمند شمار زیاد را مانند این زن بی جا ساخته. به گفته بیجا شدگان به لشکرگاه یا ساحات دیگر هلمند پناه آوردند. نه سرپناه دارند نه غذای که برای خوردن.
ما از ولسوالی ناوه اینجا به لشکرگاه آمده ایم. 6 خانواده در یک سرای جای گرفته ایم. اطفال در داخل می خوابند و بزرگان در بیرون. توشکای کونه را بالای خود می اندازیم زیرا هیچ چیز با خود نیاورده ایم.
هوا سرد شده ولی آتش جنگ گرم است. مذاکرات جاری در دوحه نیز از گرمی جنگ نکاسته. قبل از این شماره بیجا شدگان در هلمند حدود 10,000 خانواده گزارش شده بود، ولی حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تعداد آنها را 7,000 خانواده می خواند. سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت سروی هایشان در مورد بیجا شدگان آغاز شده و جریان دارد.
در ولایت هلمند در حدود 7,000 خانواده هموطن خود بیجا شده داریم و در این میان تیم سروی هم وجود داره که به شمول وزارت مهاجرین و مؤسسات همکار و ادارات مختلف حکومت افغانستان در محل حضور دارند و سروی انجام میتن. بالاتر از 2,000 خانواده سروی صورت گرفته و در حدود 1,600 خانواده کمک انجام شده.
این رقم درشت بیجا شدگان نگرانی کمیسیون حقوق بشر را نیز باعث شده است. ذبیح‌الله فرهنگ، رئیس نشرات این کمیسیون، بر رادیو آزادی گفت
با تأسف جنگ پیامدهای بسیار ناگواری دارد. یکی از پیامدهای منفی جنگ بیجا شدگی است. عواقب بسیار ناگوار دارد.
در چند هفته گذشته بر علاوه هلمند، اوضاع امنیتی در قندهار و اروزگان هم تیره بوده است. تنها در قندهار در اثر جنگ های هفته گذشته که بیشتر در ارغنداب جریان داشت، 1,500 خانواده بیجا شدند. دوست محمد نایاب، رئیس امور مهاجرین قندهار، می گوید از این جمله 500 خانواده به شهر قندهار پناه آورده و 1,000 دیگر در داخل ارغنداب از خانه هایشان بیجا شدند. از سوی دیگر مقامات در اروزگان هم می گویند 2,500 خانواده از اثر درگیری های اخیر در گیزاب و دهراود بیجا شدند. احمد شاه ساحل، سخنگوی والی اروزگان، گفته که در همکاری با بعض مؤسسات کمک کننده تلاش دارند به این خانواده ها رسیدگی شود، ولی به گفته ساحل طالبان مسلح راه های این دو ولسوالی را مسدود کردند و آنها نمی توانند با اطمینان کمک های عاجل را به نیازمندان برسانند. درگیری ها در هلمند، قندهار و اروزگان در حال جریان دارد که جوانب درگیر هر دو عده های دست بالا داشتن در جنگ را می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید آسیب اصلی جنگ را خانواده های متقبل می شوند که در این درگیری ها دخیل نیستند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
9:15 صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان میگویند از آغاز سال جاری میلادی تا حال بیش از 75 مورد خشونت علیه خبرنگاران در کشور به ثبت رسیده. حمید حکیمی به مناسبت 2 نوامبر روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران گزارش را در کابل تهیه کرده که توسط جاوید حسن‌زاده پیشکش می شود.
زمان که ما به روز آمدم سرصدا زیادتر بود که همکارم شهید شدن.
مدینه مروت یک تن از خبرنگاران قربانی حمله تروریستی در شهر کابل. بانو مروت خبرنگار تلویزیون خورشید در انفجار ماین مغناطیسی که بر موتر حاملشان جاسازی شده بود زخمی شد. در این حمله که در ماه اسد سال گذشته خورشیدی رخ داده بود، 2 همکار بانو مروت کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته بانو مروت، با وجود دادخواهی های زیاد تا به حال عاملان این حمله نشناسایی شدند و نه مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند.
بدبختانه ما چندین بار گزارش ها تهیه شده که در مورد وضعیت همه همکارای ما و همچنان دادخواهی خانواده‌های آنان و همچنان دوستای خود تلویزیون خورشید به خاطر دستگیری یا بازداشت عاملان قضیه، اما می‌بینیم که هیچ عاملین از این معلوم نشد، مشخص نشد کی‌ها هستند و هیچ پیگرد قانونی آنچنان که باید قضیه میشد نشده.
این خبرنگار زن میگوید که پس از این حمله مخالفت ها برای ادامه کار وی به عنوان خبرنگار از سوی خانواده‌اش زیاد بود، اما با این وجود وی به کارش ادامه داد. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید که در کنار صدها پرونده لتوکوب توهین و تحقیر علیه خبرنگاران در 19 سال گذشته 132 مورد قتل خبرنگاران به ثبت رسیده است. احمد نصیر نوری مسئول دیدبان این نهاد به رادیو آزادی میگوید که در نتیجه دادخواهی نهادهای عامی خبرنگاران وضعیت 115 مورد قتل خبرنگاران روشن شده و حکومت گفته است که 17 مورد دیگران تحت بررسی قرار دارد. با گفته آقای نوری، با توجه به گزارش حکومت افغانستان از میان 115 مورد قتل خبرنگاران به 30 مورد آن رسیدگی صورت گرفته است. عاملان 28 موردش در جنگ با نیروهای امنیتی کشته شدند و 8 موردش تحت کشف نیروهای امنیتی قرار دارد و عامل برخی موارد دیگران مخالفان مسلح دولت با ویژه طالبان هستند. مسئولان دیدبان نیمه افزاید که از آغاز سال جاری میلادی تا به حال بیش از 75 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است که 5 مورد آن قتل است.
از جنوری 2020 تا حال 5 مورد قتل اتفاق افتیده، 1 تاش در هلمند، 1 مورد در غور، 3 مورد هم در کابل. در مجموع خشونت هایی که امسال اتفاق افتیده، یعنی 75 مورد خشونت بیشتر میشه. این شامل قتل است، زخمی هست، حمله بر رسانه هست، تبعید و توهین هست، لتوکوف هست، ربوده شدن خبرنگار هست از طرف گروه های مخالف ربوده شده و بازداشت هست.
این در حال است که در سال 2019 میلادی 115 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده است. آقای نوری میگوید با آنکه در سالهای اخیر موارد رسیدگی به پرونده های خشونت علیه خبرنگاران بیشتر شده، اما افغانستان هنوز هم در جمع کشورهایی قرار دارد که بیشترین آمار خشونت علیه خبرنگاران را دارد. با این حال کمیته جهانی مسئولیت خبرنگاران در گزارش تازه‌اش میگوید که افغانستان در رده 5 کشورهایی قرار دارد که پرونده های قتل خبرنگاران در آن به سرنوشت میماند. بر بنیاد این گزارش، سومالیا، سوریه، عراق، سودان جنوبی و افغانستان 5 کشوری هستند که ادامه جنگ ها در آنها سبب شدند تا بر رویدادهای خشونت در برابر خبرنگاران درست رسیدگی نشود. از سوی دیگر صدیق الله توحیدی مسئول عمومی دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید با آنکه افغانستان در راستای حمایت از خبرنگاران و کار خبرنگاری قوانین خوبی دارد، اما با این وجود آمار خشونت علیه خبرنگاران هنوز هم درشت است. با گفته آقای توحیدی بیشتر در مورد قتل، اختطاف و تهدید به مرگ خبرنگاران مخالفان مصالح دولت و گروه های تروریستی دست دارند. اما در مورد چون لاتوکوب و بازداشت های موقت خبرنگاران مقام های دولتی و زورمندان محلی دست دارند. مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران می افزاید که معافیت جرایم علیه خبرنگاران در افغانستان به شمول مورد قتل و لاتوکوب وجود دارد.
عدم تطبیق کامل قانون، عدم پایبندی به قوانین از جانب منصوبان حکومتی، ضعف ارگان های امنیتی به خاطر بازداشت شناسایی قاتلان مواردی است که میزان معافیت را افزایش بخشید.
با گفته آقای توحیدی، بانک لوی سارنوالی افغانستان از اجرات این اداره در راستای پرونده های خشونت علیه خبرنگاران گزارش داده، اما در مورد اقدامات استر محکمه درباره عاملان خشونت علیه خبرنگاران به ویژه پرونده های قتل خبرنگاران اطلاعی در دست نیست. با این وجود لوی سارنوالی افغانستان میگوید که در سالهای گذشته تنها 72 پرونده خشونت علیه خبرنگاران در این اداره به منظور تحقیق و بررسی به ثبت رسیده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان به رادیو آزادی میگوید که از این میان 31 مورد آن مربوط به قضای قتل و ترور خبرنگاران است.
از این 72 موردی که قبلا خدمتتان عرض کردم، 31 موردش قضایای قتل و ترور خبرنگاران شامل است و سارنوالی افغانستان و اساس تحقیقاتی که انجام داده و مطالبه مجازاتی که از استر محکمه جمهوری افغانستان و محاکم افغانستان داشته، متهمین این قضایا به مجازات اعدام، حبس لا 30 سال، 20 سال و مجازات های دیگه محکوم به مجازات شدین.
با گفته آقای رسولی، 19 مورد این پرونده ها مربوط به سالهای 1398 و 1399 می شود که در پیوند به این پرونده ها 33 تن بازداشت و پس از تحقیقات به محکمه معرفی شدند. این در حال است که افغانستان هنوز هم از ناامن‌ترین کشورها برای خبرنگاران به شمار می رود. همه ساله از 2 نوامبر به عنوان روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران بزرگ داشت می شود. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 26 نوامبر 2013 قطنامه ای را در مورد امنیت خبرنگاران تصویب کرد. بر بنیاد این قطعنامه دولت ها باید جلوی خشونت ها علیه خبرنگاران را بگیرند و اقدام به مبارزه با معافیت عاملین خشونت و جرایم علیه خبرنگاران کنند.
گزارش بود به مناسبت روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران. 2 نوامبر برابر است با روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران. نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان گفتند که از آغاز امسال میلادی تا کنون بیش از 75 مورد خشونت علیه خبرنگاران در کشور به ثبت رسیده. پس از یک وقفه کوتاه مطبوعات بین المللی را درباره افغانستان مرور میکنیم. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش در مطلب این سوال را مطرح کرده که تعهد ایالات متحده در مقابل افغانستان پس از انتخابات آمریکا چگونه خواهد بود. روزنامه می نویسد با آنکه در جریان مناظره های ریاست جمهوری ایالات متحده درباره جنگ در افغانستان بحث صورت نگرفته، اما به باور نویسنده مطلب این انتخابات لحظه بزرگ برای افغانستان است. واشنگتن پست همچنان نوشته که با وجود موافقتنامه آمریکا و طالبان در جهت پایان طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان، خشونت در این کشور کاهش نیافته. این موافقتنامه در 29 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد. به نوشته روزنامه، هدف حمله های اخیر طالبان در سراسر افغانستان ظاهرا فشار دادن حکومت های ایالات متحده و افغانستان است. واشنگتن پست در ادامه نوشته که افغان ها می خواهند بدانند که تعهد ایالات متحده در برابر افغانستان پس از انتخابات 3 نوامبر آمریکا چگونه خواهد بود. به نوشته روزنامه، برخی ها مانند رئیس جمهور محمد اشرف شاید به این امید باشند که در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات، روند صلح افغانستان در زمان ریاست جمهوری بایدن از سر تنظیم و بخشای از توافق دوحه باطل خواهد شد. در مطلب همچنان می خونیم که به نظر می رسد رئیس جمهور دونالد ترامپ مصمم است که جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان تسریع کند. ترامپ در توییت در ماه اکتبر گفت می خواهد تمام این نیروها تا جشن کریسمس به آمریکا بازگردند. روزنامه می نویسد در حالی که انتخابات فرا می رسد، 4 موضوع اساسی جنگ را تحت تاثیر قرار می دهد. در ادامه می خوانیم که مذاکرات صلح در حال دیگرگونی است، خشونت از افغانهای ملکی قربانی می گیرد، یک موضوع دیگر قابل مکس روابط طالبان با القاعده است و 4 که رقیبان منطقه‌ای صلح را تضعیف می کنند. و روزنامه ایندین اکسپرس در شماره دیروزش در مطلب نوشته که با افزایش سرسام آور بهای پیاز در هند، میزان واردات آن از افغانستان بیشتر شده. در مطلب آمده که بیش از 75 لری پیاز روزانه به بندر عطاری میرسد. در ادامه مطلب میخوانیم که با افزایش واردات پیاز از افغانستان انتظار میرود نرخ پیاز در هند در فصل خزان کاهش یابد. روزنامه به نقل از منابع نوشته که 78 لری روز جمعه و حدود 40 لری روز پنجشنبه از افغانستان به این گذرگاه مرزی رسیدند. هر لری 20,000 تا 40,000 کیلوگرم پیاز انتقال میدهد. این لری ها در بازار عمده فروشی کابل بارگیری شده و از طریق پاکستان به عطاری می روند. نو 25 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جنگ و درگیری در منطقه ناگورنو قره‌باغ وارد ششمین هفته شده است. در این حال رئیس جمهور آذربایجان دیروز روی خروج نیروهای ارمنستان از ناگورنو قره‌باغ تاکید ورزید. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان هشدارهای تازه و جدی را در رابطه با جنگ جاری در ناگورنو قره‌باغ داده است. این هشدارها دیروز در حال داده شد که علیگف و دیگر مقامات ارشد آذری با یک هیئت از کشور متحد نزدیک ترکیه دیدار کردند. این اظهارات تند باکو همچنان در حال صورت گرفته که آذربایجان و ارمنستان همدیگر را متهم به حملات تازه در جنگ کردند که وارد ششمین هفته اش شد. جنگ جاری روی منطقه مورد نزای ناگورنو قره‌باغ از 27 ماه سپتامبر تا به حال به گفته جانب ارمنی 1200 نظامی و افراد ملکی را کشته است. منطقه که اکثر باشندگان آن ارمنی اند ولی رسماً بخشی از خاک آذربایجان است. جانب آذربایجان از تلفات نظامی گزارش نداده ولی گفته که 91 فرد ملکی در این جنگ ها کشته شده و 400 تن دیگر زخمی شده اند. گروه های بین المللی از استفاده مسنون بم های خوشه‌ای هشدار دادند که می تواند آسیب زیاد به مردم ملکی برساند. در این حال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دیروز در مراسم دعاخوانی که هفتوارش از آنچی در ناگورنو قره‌باغ می گذرد ابراز تأثیر و تأسف کرده گفت:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sono i testimoni più autorevoli.
در این روز جشن فراموش نکنیم که در منطقه کوهستانی ناگورنو قره‌باغ درگیری ها جریان دارد و باعث افزایش غم‌انگیز قربانیان، تخریب خانه ها، زیربناها و محلات عبادت شده و به مردم ملکی آسیب می رسد. خیلی غم‌انگیز است.
این اظهارات در حال صورت گرفت که رهبری ارمنی نژاد در ناگورنو قره‌باغ دیروز نیروهای آذری را متهم به حملات راکتی نیمه شب بر شهر ماتونه و دیگر محلات کرد. وزارت دفاع آذربایجان گفت نیروهای ارمنی موازی آذری ها را در امتداد سرحد به رسمیت شناخته شده بین المللی هدف قرار داده و بر مناطق غیر نظامی در تارتار و جاهای دیگر حمله کردند. ایده های دو جانب از سوی منابع مستقل تایید نشده و نمیتوان صحت آن را دانست. رئیس جمهور الهام علیف دیروز روی خواست باکو مبنی بر خروج قوای ارمنی از ناگورنو قره‌باغ تاکید کرده و هشدار داد که اگر مذاکرات به هدف نرسد قوای آذری حاضر است تا پایان جنگ بجنگد.
زرغونه منگل گزارش می‌داد. اینجا رادیو آزادی است. مقام‌های محلی ولایت بدخشان می‌گویند که به دلیل آنچه ممانعت گروه طالبان خوانده شده 40,000 کودک در ولایت بدخشان از واکسین فلج کودکان بازمانده‌اند. طالبان رد کردند که این گروه مانع تطبیق واکسین پولیو شدند. همکارم نعمت‌الله احمدی از بدخشان گزارش می‌دهد.
مسئولان در ریاست صحت عامه بدخشان میگویند که در پی ممانعت گروه طالبان 40,000 کودک زیر 5 سال در بخش‌های این ولایت از تطبیق واکسن فلج کودکان بازمانده اند. دکتر نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان به رادیو آزادی گفت می‌خواستند 265,000 کودک را در بدخشان واکسن کنند، اما او افزود
هدف ما 265,000 طفل است. متاسفانه که طالبان در این دوره قبل و این دوره که فیلن روزی سرمشسته برای ما اجازه ندادن، دستور دادن که در مناطق تحت کنترلشان که کلینیک به کلینیک اجازه شود. 40,000 نفر از واکسین باز مانده، 225,000 ما واکسین کردیم، اما متاسفانه که 40,000 طفل پایین تر از 5 سال در مناطق راغستان، یمگان، خستک و بعضی از مناطق وردوش باقی مانده است.
آقای خاوری میگوید که ویروس